داستان هفتم، رسوایی.
تا موقعی که مهلق و خانم از جا در نرفته بود، وضع شب نشینی کاملا عادی می نمود. خنده بود و رقص، موزیک، نوارهای رنگارنگ، لبان بوس طلب، بوی الکل و دود، تنهای مواج و لباسهای زیبا. مهمانان پول می دادند و یک خرس ماهوتی را به قیمت چند هزار تومان حراج می کردند. این شب نشینی های اعیان تهران زیبا و فرح بخش است. اینطور مجالس جای عربده و بدمستی نیست. هیچ کس نمی گفت مهلقا خانوم مست بوده است. اغلب طرفداران شوهرش، آقای درستکار، معتقد بودند که دیوانه شده است. برخی نیز معتقد بودند که از این دختران خانواده های پست که در اثر ازدواج وارد جرگه بزرگان می شوند، نبایستی توقع بیشتری داشت. این گونه دختران را می شود به خانه برد، اما به مجالس عمومی نباید راهشان داد. واقعا هم بیشتر مهمانان تعجب می کردند که چرا آقای درستکار مهلقا خانم را به این شب نشینی مجلل همراه آورده است. بانو مهلقا درستکار در لباس دکولته‌ای که در شب نشینی با شکوه بر تن داشت، بسیار زیبا می نمود. البته هر کس که در آن شب نشینی بود و از وضع زندگانی و مقام و حیثیت آقای درستکار خبر داشت و خانواده مهلقا خانم را می شناخت، به آسانی می توانست حدس بزند که این دختر فقط محض خاطر صورت وجیهش توانسته است وارد این طبقه از مردم تهران بشود. در این حال باید اقرار کرد که مهلقا هم سعی کرده بود تا حدی ادا و اصول مردم طبقه‌ای که با آنها مشهور شده بود بیاموزد. آرام می خندید و ملایم صحبت می کرد. برای همه کس تبسمی در گوشه لب آماده داشت. در این حال، پشت این نقاب دروغی و در پس این حفاظ مناعت و آرامش، گاهی علی‌رغم میل و اراده خود، حرکاتی از او ناشی می شد که طینت باطنیش را نشان می داد. اگر کسی با نظر بصیر او را، حتی در شب نشینی، هنگام گفتگو با آقای درستکار می دید، از ترس حرف زدن، از وضع تکان دادن دست و از پرش مژه‌ها و ابروها می توانست درک کند که دائما با شوهرش در حال نزاع است و از او بدش می آید. البته هیچ رفتاری که بر بی‌ادبی او دلالت کند مشهود نبود. مقصود این است که خانم مهلقا، عیال زیبای آقای درستکار، آنقدر در این محیط جدید پرورش یافته بود که بتواند صورت ظاهر را حفظ کند و به شوهرش در حضور دیگران بی احترامی نکند و علناً تنفر خود را ابراز ندارد. مهلقا خانوم و یا به قول آقای درستکار مهی جون معمولا نمی رخصید. با وجود این، اگر بعضی از مردان تازه کار اهل این گونه شب نشینی ها برای اینکه به شوهرش تملقی گفته باشند او را به رقص دعوت می کردند، جواب رد نمی داد. از این گذشته، آنهایی که آقای درستکار را خوب می شناختند و به زندگانی تراژیک او پی برده بودند، می دانستن که مهی جون درستکار را دوست ندارد و خوشبخت نیست. همین نکته را بعضی دلیل می آوردن که انسان خوشبخت در دنیا وجود ندارد. اگر کسی مانند آقای درستکار از تمام نعمات زندگی، شهرت، افتخار، احترام، جاه و مقام و ثروت و عشق و هنر و استعداد بهره‌ور باشد، می بایستی یک جایش درد بکند و زجر بکشد. مختصر این که وضع داخلی خانواده نیز به نفع آقای درستکار تمام می شد. من مدت‌ها بود که آرزو داشتم با این مرد بزرگوار آشنا شوم. زیرا من حس می‌کردم که آشنایی با او وسیله ترقی من خواهد بود. بالاخره من هم می‌خواستم سری توی سرها بیاورم و دستم را به جایی بند کنم. البته مقام او به قدری بلند بود که دست اشخاص نظیر من به آسانی به او نمی‌رسید. روزی نبود که در روزنامه‌ها شرحی از فعالیت ادبی و اجتماعی آقای درستکار درج نشده باشد. همه روزنامه‌ها هم طرفدار او نبودند. برخی سخت بر او می‌تاختند و او را مرد حقه‌باز شارلاتان بی استعدادی معرفی می‌کردند که از پشت هم اندازی و تملق‌گویی و حتی جنایت به آب و نانی رسیده است. اما نوشته‌های این روزنامه‌ها که تأثیری در عظمت و بزرگی او نداشت. بالاخره نتیجه یکی بود. برای او موافق و مخالف تبلیغ می‌کردند. یک روز می‌گفتند که فلان انجمن را افتتاح کرده است و یا عضویت هیئت مدیره انجمن دیگری را پذیرفته است. روز دیگر شرح مفصلی از دعوتی که یکی از جمعیت‌های بین‌المللی از او کرده بود در مجلات خوانده می‌شد. روز سوم تفصیلات شرفیابی او به حضور شاه و نخست وزیر وقت جلب توجه می‌کرد. بعد مبلغی که به یکی از مؤسسات خیریه اعانه پرداخته بود با حروف برجسته در روزنامه ها خوانده می شد. در هر صورت هر روز اسمی از او بود. کتب او را زیاد خوانده بودم. مطمئناً اگر سلیقه من ملاک بود می گفتم که چندان از آثارش خوشم نمی آید. به طور یقین سبک او روان، عبارت او فصیح، مضامین او بلیغ، کلماتش برگزیده و به طور کلی مطالب او جالب و زیبا قالب ریزی شده بود. من خود در یکی دو مجله شرحی در تعریف و تمجید او نوشته بودم و حتی نزدیک بود روزی در یک محفل ادبی سخنی چند درباره رموز ادبی او در حضور شخص خودش ایراد کنم. با همه این احوال اگر در محیط دیگری زندگی می کردم شاید هرگز دست به کتب او نمی زدم. اما نمیشد در این مرک زندگی کرد و دم از ادب زد و با آثار ادبی او آشنا نبود. هر وقت در روزنامه ها اسمی از آقای درستکار برده میشد، در خانه ما نیز گفتگو از پدر و کسان محلقا به میان می آمد. خانواده های ما با هم از قدیم آشنا بودند. پدر محلقا خانم علافی بود که سر کوچه ما دکان داشت. بعد کارش گرفت و در همان محله ما چندین خانه و دکان و کاروان سرا خرید و بعد ملک دار شد و خودش هم یک ملک بزرگ در مازندران خرید. مادر بزرگم می توانست تمام شجرنامه محلقا خانم را دو سه پشت بگوید. خوب به خاطر دارم که محلقا خانم در بچگی زیاد به خانه ما می آمد و ما با هم بازی می کردیم. یادم هست که وقتی با هم عروس و داماد بازی می کردیم او همیشه عروس بود و من داماد. اینها را من یادم هست. من جزو محصلین دولتی به فرنگ رفتم و محلقا و پدرش را به کلی فراموش کردم. اما مادر بزرگم از سرنوشت پدر محلقا خانم خوب اطلاع داشت. می گفت کارش بالا گرفت. سفر مکه رفت. حاجی شد. در مازندران ملک خرید. یک مرتبه سر به نیز شد. هیچ کس نفهمید که چه بر سرش آمد. من که این آقای درستکار را هرگز ندیدم. محلقا رو خوب یادم هست. همان وقتش هم با نمک بود. حالا میگوین که خیلی قشنگ شده. در کلیه منشآت آقای درستکار همه جا صحبت از صلح و صفا و پاک دامنی و نیکویی و امانت و دوستی و محبت و تقوا و عفت نفس و گذشت و خداشناسی است. در مقالات سیاسی که گاهی به قلم او در مجلات ادبی منتشر می شود و رادیو تهران نیز آنها را منتشر می کند، همه جا در محاسن اتحاد ملی و رفع اختلافات و پیشرفت و ترقی مدیح سرایی می شود. با این مقدمه تصور کنید که وقتی او را شخصا در تالار زیبا و با شکوه کلوب افسران دیدم که با زن فتان و دلربایی می رقصد، چقدر تعجب کردم. من تصور می کردم که مرد کوتاه قدی با موهای ژولیده و قد خمیده، با عینکی سفید و دور طلایی، کتابی به دست، مطالعه کنان، به عنوان نویسنده فاضل و دانشمند، همونطور که در اغلب روزنامه ها از او اسم برده می شد، به من معرفی خواهند کرد و یا نشانم خواهند داد. و واقعاً عکسایی که از او در روزنامه ها منتشر شده بود همین عقیده مرا تایید می کرد. ولی وقتی آقای درستکار را در کلوب افسران رقص کنان دیدم یکی نخوردم. برعکس علاقم بیشتر شد. بسیار مایل شدم که با او آشنا شوم. تا آن زمان می خواستم او را از دور ببینم. ولی آن شب واقعاً در خود این گستاخی را دیدم که بهش معرفی شوم. بالاخره من هم اسموکینگ بر تن داشتم و از قیافم ابداً معلوم نبود که پدرم تو سنگلج پهلوی دکان حاجی الاف دکه کوچکی داشته است. من هم فرنگ رفته و تحصیل کرده و تربیت شده بودم. چه چیزم از آنها کمتر بود؟ در هر صورت دلم را به دریا زدم. هر وقت در کلوب افسران به عناوین مختلف مثلا شب نشینی به نفع امور خیریه خبری بود می گفتن که آقای درستکار را می شود آنجا پیدا کرد. ولی من تصور می کردم که او در گوشه نشسته و در حال حضار مطالعه می کند. امشب که به مناسبت عزیمت او از ایران به منظور شرکت در یکی از کنگره‌های ادبی بین المللی شب نشینی ترتیب داده شده بود، یقین کردم که سردماغ است و می شود با او آشنا شد و چند دقیقه صحبت کرد. آن شب تالار بزرگ و سرسرا و راه پله‌ها تا دم در اهمیت و زیبایی به خصوصی داشت. حتی در پیاده رو معلوم بود که امشب در کلوب خبر فوق‌العاده است. اتومبیل‌های فراوانی در خیابان در باغ صف کشیده بودند. بچه‌های لخت با لحاف پاره بدن خود را پوشانده و به کاپوت روپوشدار اتومبیل‌ها می‌چسبندند تا کمی گرم شوند. اینها هم برای خود عیش و عشرتی داشتند. و اگر از تهمانده شوفرها چیزی به آنها نمی رسید، اقلن تنشان که گرم بود. چلچراغ‌های برقی جلای خیره کننده‌ای به این محفل تفریح خصوصی بزرگان و ثروتمندان تهران می داد. خانم‌ها در لباس بلند و دنباله دار بودند و مردها در فراک. شاید یک نفر هم اسموکینگ بر تن نداشت و تنها من با لباس آریه خود در آن جمع ناجور می نمودم. همه چیز من هم ناجور بود. اقلن به نظر خودم چنین می آمد. ریختم هم به آنها نمی آمد. گاهی به خود می گفتم که شاید در پیشانیم نوشته است که پدرم دکه بقالی داشته است. من در این محفل خود را غریبه می دانستم. آنچه در دانشکده های اروپا آموخته بودم اینجا رواج نداشت. نمی دانستم با این مردم چه بگویم و به نظرم می آمد که لباس آریه به تنم گریه می کند. لباس‌های خانم‌ها که در نور چراغ‌های برق به الوان مختلف هر آن بر حسب موزیکی که نواخته می‌شد سایه روشن نرمی به خود می‌گرفت. اینجا مرکز سلیقه و هنرمندی بود. هر کس هر آنچه زیباتر داشت نشان می‌داد. اگر پشت آنها سفید و هموار و جذاب و لطیف بود، پارچه آن را نمی‌پوشانید. من که از تماشای این همه زیبایی و یک رنگی لذت می‌بردم، به اینها حق می دادم که ماورای دشواری های کوچک زندگانی بدنهای خود را با آهنگ های آسمانی موسیقی وفق دهند و از دریای بیکران شادی سیراب شوند. آخ، ما چه محیط تنگی داشتیم. سر چه چیزهای کوچک با هم دعوا می کردیم. گاهی سر یک لقمه نان خانواده های ما به جان یکدیگر می افتادند. در مقابل اینها چقدر بلند نظر بودند. به نظرم مرا بهت گرفته بود، زیرا یکی از محارم این اجتماع زیر بازوی مرا گرفت و به بار برد و پرسید: قشنگ نیست؟ آه، خیلی قشنگ است، عالی است. این منظره واقعا زیبا بود و راستی به آقای درستکار حق می دادم که در چنین محیطی اوقات فراغت خود را به سر می برد. اینجا صلح و صفا بود. اینجا واقعا اتحاد و دوستی و صمیمیت و خداشناسی به معنای طاعت خلق بود. اینجا همه خوش بودند. در موقع رقص، زنان در حالی که لذت از چشمهای آنها تراوش می کرد، گونه های خود را به گونه های مردها چسبانده و از صفای باطن که قلب آنها را روشن می کرده بهره می بردند. بدون اینکه کسی کینه ورزد و بخیل باشد و یا اینکه کار به جدال بکشد. زنان لازم نبود به شوهران خود دروغ بگویند، زیرا هر کس واضح و آشکار می دید که زنش از مرد دیگری که با او می رقصید خوشنود است. در این مجلس کارهای مهم کشوری رتخ و فتخ می شد. دشواری هایی که ماها طرفین دعوا سر آن با هم کلنجار رفته بودند، گاهی با یک نگاه، یک لبخند، یک چشمک، یک عشوه، یک نوازش یا فشار دست حل می شد. اینجا از جنایاتی که یکی به ضرر دیگری مرتکب شده بود می گذشتند و دنیا را فدای لذت زمان حال می کردند. اینجا همه مست بودند، اما کسی عربده نمی کشید. اینها زندگی را سهل‌تر از آن می گرفتند که ما مردمان معمولی با چشم انداز نزدیک خود تصور می کنیم. اینجا نزاع نبود، اینجا یگانگی برقرار بود. همه از هم بودند، همه منافع یکدیگر را حفظ می کردند و سد شکست ناپذیری در برابر دشمنان طبقه خود می کشیدند. غذای خوب، رنگ زیبا، موسیقی دلانگیز، نوشابه، مکنت، قدرت، عشق. چه فایده داشت که انسان به خود درد سر بدهد و در فکر غم دیگران باشد؟ من برای اولین بار در چنین مجلسی حضور یافته بودم. موقعی که با محلقا خانم پس از سالها روبرو شدم، به طور یقین در نظرش آدمی خجول و بی دست و پا جلوه کردم. شکی ندارم در این که او فوری تشخیص داد که اسموکینگ من گشاد و آری است. بانو درستکار قیافه بسیار ساده و بی‌معنایی داشت. از تمام حرکاتش پیدا بود که او هم اهل این محیط نیست. چون این زنی باید در خانه بماند و بچه داری کند. و به همین دلیل که او را مانند خود در این محیط غریب دیدم، بیشتر با او اخت شدم. خود را انگل او کردم. زیرا من اغلب تنها بودم و حالان که دیگران می رخصیدند، با قیافه مادرانهی به حرفهای من گوش می داد. به محض این که چشمش به من افتاد، مرا شناخت. دست مرا گرفت و بازوی مرا فشار داد، گویی باز داریم عروس و داماد بازی می کنیم. از بچه های سنگلش صحبت کردیم، از دکان بقالی پدر من، از مادر بزرگم پرسید. مدتی با هم از اینجا و آنجا گفتگو کردیم. فرصت نمیداد که من چیزی بگویم. مانند ماهی که دو مرتبه از روی زمین در آب افتاده باشد، میخواست به محیط جدیدش عادت کند. از من پرسید که تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم فقط به عشق دیدار شوهر شما اینجا آمدم. هیچ منتظر نبودم که شما را اینجا ببینم. محلق خانم به من تو خطاب میکرد، ولی من هنوز تأثیر اسموکینگ آریه را در خود حس میکردم و از همین جهت جرأت نداشتم آنجوری که دلم میخواهد صحبت کنم. من کتب درستکار را خواندم. دلم میخواست بدانم این کسی که همه آثارش سرشار از درستی و راستی و محبت و صلح و صفاست چجور آدمی است. شما باید از خوشبخت‌ترین زنهای دنیا باشید که با یک چنین آدمی زندگی میکنید. محلقا خانم ماتش برد. گاهی بعضی وقتی نمیدانند چه جواب بدهند، میخندند که مرموز جلوه کنند، اما خنده محلقا خانم هیچ رمزی نداشت. خندش جلوه از حیرت و سادگی و کودکی بود، مثل این که میخواست مرا تحقیر کند. با یک خنده معمولی به من جواب داد، معمولی بدین معنی. با این خنده نه مرا مسخره کرد، نه حرف مرا تصدیق خواست بکند. به هیچ وجه نمیشد گفت که از تعریف و تمجید من خوشش آمده، اما دلم میخواست او را به حرف بیاورم. چندین زن جوان دور آقای درستکار ایستاده میخندیدند و بلند حرف میزدند. گاهی آقای درستکار با یکی از آنها تنگوشی چیزی میگفت. آن وقت دستی به تحریش فلفل نمکیش میزد و با چشمهایش خنده پرمعنایی میکرد. به محض اینکه صدای موسیقی بلند میشد، زنها یکی یکی او را ترک میگفتند. هر یک از آنها با یکی از آقایان به طرف پیست می رفت و چندین کیف چرمی و مخمل و ماف و پوست های آرژانتینی روی دست و شانه های آقای درستکار باقی می ماند. محلقا قشنگ بود، اما فروغ نداشت. می خندید و صحبت می کرد، اما تصور می کنم که بیشتر از دیدار من خوشحال است تا شرکت در این شب نشینی باشکوه که به افتخار شوهرش داده می شود. وقتی من با کس دیگری حرف می زدم، غم زده و مفلوک به نظر می آمد. آری، با وجود لباس زیبا و جواهراتش، مفلوک به نظر می آمد. هر کس در اولین وهله می دید که اینجا دنیای نشو و نمای آقای درستکار است. و هیچ ارتباطی ما بین این مرد بشاش و این مچاله بدبختی که در کنار من نشسته نیست.